اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز پنجشنبه 12 ماه جنوری سال 2023 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکار ما عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در شهر کابل را بر عهده گرفت که در آن 5 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اعماق که گزارش های مرتبط با گروه داعش را نشر می کند خبر داده است که یکی از اعضای این گروه توانست از موانع امنیتی طالبان گذشته و مواد منفجره حامل خود را در میان کارمندان و محافظین وزارت خارجه حکومت طالبان انفجار دهد. این گروه ادعا کرده است که در این انفجار حداقل 20 نفر کشته شدند. پیش از این مقام‌های طالبان از وقوع انفجار انتحاری در نزدیکی دروازه ورودی وزارت خارجه افغانستان در شهر کابل و کشته شدن کم از کم 5 نفر در اثر این رویداد خبر داده بودند. شاهدان عینی که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند با صدای آمریکا گفتند که این رویداد حوالی ساعت 4 عصر روز چهارشنبه 11 جنوری با وقوع پیوسته و پس از انفجار صدای گلوله‌باری نیز در محل رویداد شنیده شده است. شفاخانه ایمرجنسی در شهر نو کابل و در چند صد متری محل این رویداد گفته است که بیش از 40 زخمی به آن شفاخانه منتقل شده است. شفاخانه ایمرجنسی در کابل طی یک سال گذشته نزدیک به 30 تلفات جمعی را در این شهر بعد از وقوع انفجار دیروزی مدیریت کرده است. از سوی هم رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا از حضور شاخه خراسان داعش در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. کریستین آبیزاید در صحبت در اینستیتوت واشنگتن گفت که علائم نگران کننده حضور شاخه خراسان داعش را در افغانستان مشاهده می کنند که به گفته وی جا طلبی های آن ممکن فراتر از قلمرو نزدیک باشد. خانم آبیزاید همچنین شاخه خراسان داعش در افغانستان را تهدید جدی خواند و گفت که در مورد این گروه نگرانی جدی دارد. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا همچنین گفت که جانشین ایمن الزواهری رهبری پیشین القاعده تا هنوز هم مشخص نیست. کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه 11 جنوری در نشست اضطراری در مقر این سازمان در شهر جده عربستان سعودی وضعیت ممنوعیت از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان را خلاف قوانین اسلامی و سنت پیامبر اسلام خوانده است. طالبان در چند هفته اخیر زنان و دختران را از تحصیل در پانتونها و کار در سازمانهای غیر دولتی منع کرده و عدم رعایت حجاب اسلامی را بهانه آوردند، اقدامی که به پیمانه گسترده از سوی جامعه جهانی محکوم شده است. سازمان همکاری اسلامی بر اهمیت نقش زنان افغان در تامین صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرده و خواستار دسترسی زنان و دختران با آموزش در تمام سطوح و اعاده همه حقوق مدنی و سیاسی زنان افغان شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. بانک جهانی هشدار داده است که اقتصاد جهان در سال روان میلادی به گونه خطرناک به رکود نزدیک شده و رشد اقتصادی در سراسر جهان از جمله اقتصادهای برتر ایالات متحده، اروپا و چین ضعیف‌تر خواهد شد. بانک جهانی که برای پروژه‌های توسعه‌ای کشورهای فقیرتر قرضه فراهم می‌کند در گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی تقریباً به 50% کاهش خواهد یافت. این بانک قبلاً پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2023 میلادی 3% خواهد بود، اما حالا این پیش‌بینی به 1.7% تقلیل یافته است. رهبران بریتانیا و ژاپن توافقنامه دفاعی را امضا کردند که می تواند نیروهای نظامی را در کشورهای همدیگر مستقر کنند. این امر در زمانی صورت می گیرد که نگرانی فزاینده در مورد قاطعیت و طراحی نظامی فزاینده چین در قبال تایوان که آن را یک ولایت مرتد می داند صورت می گیرد. توافقنامه دسترسی متقابل اولین توافق ژاپن با یک کشور اروپایی است و به دو کشور اجازه می دهد تا تمرینات نظامی مشترکی را برگزار کنند. حکومت بریتانیا گفت که توافقنامه دفاعی تعهد ما را به منطقه هند و اقیانوس آرام تثبیت می کند. رهبر ژاپن در یک سفر یک هفته‌ای به دیدار متحدان خود از جمله ایتالیا، فرانسه، کانادا و ایالات متحده است. یک خبرگزاری وابسته به حکومت ایران میگوید یک مقام ارشد سابق دفاعی این کشور پس از محکومیت به جاسوسی برای بریتانیا به اعدام محکوم شده است. به نقل از قوه قضاییه، علی رضا اکبری که تا سال 2001 معاون وزیر دفاع بود، جاسوس کلیدی اطلاعات بریتانیا بود. این گزارش همچنین میگوید که او از مذاکرات هسته‌ای گذشته بین ایران و قدرت‌های غربی جاسوسی کرده است. اکبری در زمان یک رئیس جمهور اصلاح طلب که برای بهبود روابط با غرب تلاش می‌کرد، معاون وزیر دفاع بود. نشست رهبران سه کشور آمریکای شمالی با تأکید و تعهد بر حل آزمون‌های بزرگ که قاره آمریکا با آن مواجه است، به پایان رسید. این نشست با اشتراک سران مکزیکو، ایالات متحده و کانادا در مکزیکو برگزار شده بود. مهاجرت‌های نامنظم، قاچاق مواد مخدر، توافقات تجارتی و استادگی در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین در محراق این نشست قرار داشت. جو بایدن گفته است ما سه کشور شرکای واقعی هستیم. به خاطر یک آینده مسئول و مرفع‌تر همه مردمان ما با احترام متقابل با هم یک جا کار میکنیم. وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه 10 جنوری گفته است که نظامیان آمریکایی با پرسنل نظامی اوکراین چگونگی استعمال و حفظ و مراقبت دستگاه پاتریوت را آموزش می‌دهد. واشنگتن در اواخر 2022 میلادی تعهد کرد تا سیستم میزایل پاتریوت را برای اوکراین فراهم کند تا این کشور بتواند در برابر حملات روسیه از خود دفاع کند. دستیابی به سیستم میزایل پاتریوت یک پیروزی قابل ملاحظه برای اوکراین پنداشته می شود، زیرا این کشور چندین بار از ایالات متحده خواهان فراهم‌آوری این سیستم پیشرفته دفاع هوایی شده بود. اسرائیل و 4 متحد عربش با همراهی ایالات متحده برای آمادگی برگزاری نشست مجمع نقد، نشست دروزه را در ابوظبی پایتخت امارات برگزار کردند. مجمع نقد که با هدف تعمیق همکاری بین اسرائیل و متحدان عربش در منطقه طراحی شده است، نخستین بار در ماه مارس سال گذشته برگزار شد. دومین اجلاس چندجانبه نقد قرار است فصل بهار در مراکش برگزار شود. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ریان هندرسون یک تن از سربازان بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکاست. او اما حالا در اوکراین به سر می برد و در بخش پاکسازی ماین ها و حفظ جان غیر نظامیان کار می کند. خبرنگار صدای آمریکا با این نظامی پیشین آمریکایی صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که جزئیات آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می رساند.
Boom. Found it.
ریان هندرکسن که عضو نیروهای خاص ایالات متحده به نام بریت سبس بود، فعلا بازنشسته شده است. اما این روزها او در اوکراین کار و از زندگی می کند. با عقب نشینی نیروهای روسی از وضع مناطق اوکراین، او در قسمت پاکسازی ماین‌های باقی مانده در میدان‌های محلی اوکراین کمک می کند. این سرباز پیشین آمریکایی میگوید که پس از 8 بار اعزامش به افغانستان، احساس کرد که حالا مجبور است تا بعضی از کارهای بشردوستانه برای کمک به مردم اوکراین را انجام دهد. بنابراین او یک گروه کوچک ماین پاکی غیر انتفاعی خود را تأسیس کرد و تقریبا مدت 1 سال می شود که به اوکراین رفت آمد دارد و به جمع‌آوری کمک های مالی می پردازد.
زمانی که ماهای میان مارچ اپریل و می به اوکراین آمدم، شنیدم که اطفال زیاده به اثر ماین‌های زمینی، بمب‌های خوشه‌ای، ماین‌های جاسازی شده و امثال آن مجروح و یا کشته می‌شوند. دیدن اطفالی که درد و رنج را تجربه می‌کنند مرا وادار ساخت تا این کار را آغاز کنم.
او میگوید ماین‌ها در همه جا از قبیل جاده‌ها، مزارع در داخل آپارتمان‌ها، در آشپزخانه و حتی در بین اسباب بازی این اطفال پیدا شده است.
ما درک میکنیم که اوکراین آلوده ترین کشور جهان به ماین است. در حال حاضر بیش از 200 هزار کیلومتر مربع مساحت داریم که هنوز بررسی نشده و ماین پاکی نشده است. البته این فقط مناطقی را شامل می شود که آزاد شده است.
کارشناسان میگویند 10-30% بمب‌های دستی و ماین‌های روسیه هرگز منفجر نمی‌شوند و این باعث می‌شود تا مناطق آزاد شده اوکراین برای غیر نظامیان بسیار خطرناک باشد. ماین‌پاک‌ها بیشتر به دنبال بمب‌های خوشه‌ای و ماین‌های جاده‌ای هستند.
سربازان و معدنچیان همیشه قربانی این ماین‌ها می‌شوند. 3 معدنچی را چند روز پیش و 4 معدنچی دیگر را 5 روز پیش در اثر منفجر شدن این ماین‌ها از دست دادیم.
مقامات در اوکراین میگویند که تا اکنون صدها هزار ماین در اوکراین پاکسازی شده است، اما این مقامات میگویند که روند ماین پاکی حداقل 7 سال پس از پایان جنگ ادامه خواهد داشت. بنابراین اولویت اصلی برای ماین پاک ها مانند هندریکسن این است که امنیت غیر نظامیان را بگیرند.
بنابراین صبح وقت از خواب بیدار میشم، در موتر سوار شده به خرسون میروم و با تیم خود ارتباط میگیرم تا به کارمان آغاز کنیم. سپس همه چیز به ماموریت و آب و هوا بستگی دارد. ممکن هوا گرم باشد یا بارانی، اما اگر گرم تر باشد میتوانیم حفاری کنیم و به یافتن ماین ها آغاز کنیم.
ایالات متحده نیز تلاش دارد تا در این عرصه کمک کند. وزارت امور خارجه آمریکا نزدیک به 90 میلیون دلار را برای اهداف ماین‌زدایی در اوکراین از جمله آموزش و تجهیزات مدرن برای ماین‌پاکی اختصاص داده است. در حدود 200 تشکیل ماین‌پاکی در اوکراین وجود دارد که هر یک متشکل از 5 نفر می باشد. تا اوایل سال 2024 اوکراین امیدوار است تا این تعداد را 2 برابر بسازد. هندریکسن نیز قصد ندارد تا کمک‌های خود را در این کشور متوقف کند. او وقت خود را در بودن در اوکراین و ایالات متحده تقسیم می‌کند. زمان به آمریکا باز می‌گردد تا فقط برای جمع‌آوری بودجه به منظور خرید وسایل و تجهیزات بیشتر برای ماین پاک‌ها نیاز باشد و سپس دوباره به اوکراین باز می‌گردد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، در هند صدها نفر از خانه های خود در یکی از شهرهای همالیا که مقامات میگویند زمین در حال غرق شدن است تخلیه شدند. زمین شناسان میگویند این بحران بر خطرات ناشی از توسعه ناپایدار در یک منطقه کوهستانی شکننده تاکید میکند. برگردان در این گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
ساکنان این شهر در شمال هند از زمانی که شکاف هایی در صدها خانه و بسیاری از خیابان‌ها ایجاد شده است در وحشت هستند. خانواده‌های متضرر در منطقه جوشمت پس از این که مقامات گفتند زمین در این منطقه به آرامی در حال فرو رفتن است، وسایل خود را از خانه‌های خود خارج می‌کنند. دلایل دقیق حرکت زمین مشخص نیست، اما کارشناسان که مدت‌ها هشدار داده بودند که پروژه‌های ساختمانی و تأسیسات انرژی آبی بی‌رویه در منطقه یک تهدید هستند، این رویداد را پیش بینی کرده بودند. راجشنسن از مرکز علوم محیط زیست در این مورد میگوید:
این چیزی است که در طول زمان با تدریج صورت گرفته است. بنابراین ما از فشارهایی که در حال توسعه بود آگاه بودیم که این شکاف ها وجود داشت و می دانیم که این منطقه در حال لغزش است.
هزاران نفر پس از ناامن شدن خانه هایشان در کمپ های امدادی پناه گرفتند. ساخت جاده ها و پروژه های تأسیسات انرژی آبی در نزدیکی آن منطقه نیز متوقف شده است. تیم های مبارزه با وقایع طبیعی در حالت آماده باش قرار دارند و اهالی که نگران آیندهشان هستند نیز دست به تظاهرات زدند. جاشمت که دروازه به زیارتگاه های محبوب هندوها و سیکها بود، از یک شهر کوچک و یک سکونتگاه گسترده در دامنه تپه با حدود 20,000 نفر تبدیل شده بود. تعداد هتل ها افزایش یافته بود تا هجوم بازدیدکنندگان را تامین کند و یک تناب راه امکان دسترسی به مقصد محبوب اسکی را در این مکان فراهم کرده بود. اکنون جاشش همت منطقه ممنوعی برای تعداد زیادی از شهرهای ایمالیا نامیده شده است که به طور تصاعدی رشد کردند، زیرا هندی های ثروتمند به طور فزاینده برای تعطیلات، سرگرمی های توأم با ماجراجویی و زیارت به کوه ها می روند و بسیار از جاده ها در حال ساخت و سازند. انجل پراکش از مؤسسه سیاست عامه بهارت میگوید:
جاش همت نقطه در تاریخ است که باید به ما بگوید در همالیا چی کارهایی را نباید انجام دهیم. جاش همت های زیاده در حال ساخت است.
در حالی که مقامات شهر را بررسی می کنند، برخی از کارشناسان خواستار تجدید ارزیابی پروژه های زیربنایی مانند چندین پروژه برق آبی در منطقه هستند. راجشن سرن از مرکز علوم و محیط زیست می گوید:
مکس کنید، فعالیت ها را متوقف سازید، بفهمید که چه اشتباهی رخ داده است. از اینجا یک انتخاب واقعا معنادار داشته باشید، زیرا اینجاست که می توانید منحنی را خم کنید و اشتباه قبلی را تکرار نکنیم.
مقامات گفتند که نجات جان افراد اولویت اول آنهاست. برای ساکنان نگرانی دراز مدت این است که زمین در جوش مد به فرو رفتن ادامه دهد و یا آنها مجبور خانه های خود را برای همیشه ترک کنند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها، نشست رهبران سه کشور آمریکایی شمالی با تاکید و تعهد بر حل آزمون‌های بزرگ قاره آمریکا که با آن مواجه است به پایان رسید. این نشست با اشتراک سران مکزیکو، ایالات متحده و کانادا در مکزیکو برگزار شده بود. مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، توافقات تجارتی و ایستادگی در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین در محراق این نشست قرار داشت. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
در دهمین نشست کشورهای آمریکای شمالی، رهبران ایالات متحده، کانادا و مکزیکو بر اتحاد و همبستگی خود تاکید کردند.
ما سه کشور شرکای واقعی هستیم. به خاطر یک آینده مسئول و مرفه‌تر، همه مردمان ما با احترام متقابل با هم یک جا کار میکنیم.
ولی رسیدگی به موضوعات پرآزمون آسان نیست. مهاجرت نامنظم، قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تغییر اقلیم و منازعات تجارتی در صدر بحث ها قرار داشت. و حتی رئیس جمهور مکزیکو با صراحت گفت که امریکای لاتین به فراموشی سپرده شده است.
این لحظه است تا تعیین کنیم، تا این تغییر و فراموشی امریکای لاتین و منطقه کارائیب را که در مغایرت با پالیسی همسایگی خوب و پالیسی آزادی بخش فرانکلین روزولت قرار دارد از بین ببریم.
جو بایدن چنین پاسخ داد:
ایالات متحده نه تنها به نیمکره غربی بلکه در سراسر جهان نسبت به هر کشور دیگر بیشترین کمک را میکند. با تأسف مسئولیت ما تنها با رسیدگی به نیمکره غربی تمام نمیشود، بلکه شامل اروپای مرکزی، آسیا، شرق میانه و آفریقا نیز میشود.
به دنبال دیدار مشترک سران کشورهای آمریکای شمالی، ایالات متحده نتایج وسیع این نشست را اعلام کرد که شامل برنامه‌های همکاری در عرصه زنجیره انتقال کالاها، تعهد برای کاهش انتشار متان از کثافات و فاضلاب و تمرکز بیشتر بر انرژی پاک میباشد.
ساده بگویم، اگر با هم باشیم همیشه قوی خواهیم بود. با ظهور رهبران مستبد که باعث بی‌ثباتی میشوند و با افزایش قیمی که خانواده ها را تحت فشار قرار داده است، جهان امروز با تردیدهای زیاد روبروست. مهم است تا با عنوان رهبران و دوستان گرد هم بیاییم و راههایی را جستجو کنیم که باعث ثبات بیشتر اقتصادهای ما شود.
مهاجرت های نامنظم نیز یک موضوع ناراحت کننده دیگر می باشد. رهبران عرصه کشور بر تعهدات خود مبنی بر فراهم کردن زمینه مهاجرت مسئول و منظم تاکید کردند. قاچاق سلاح، مخدرات و انسان موضوع دیگری بود که هر سه رهبر آن را تهدید مشترک خواندند و بر رسیدگی به آن متحد شدند. پرسش این است که آیا نشست سران کشورهای آمریکای شمالی موفق بود یا خیر؟
در نشست های سه جانبه به ندرت دستاورت های بزرگ اعلام می شود. با در نظر داشت پیچیدگی موضوعاتی که این سه رهبر روی آن صحبت کردند، فکر می کنم تعجب آور نیست که در بیانیه یا کنفرانس مطبوعاتیشان شاهد اعلام یک دستاورت یا نتیجه بزرگ نبودیم. ولی همین که این رهبران به گونه منظم با هم می بینند و اولویت های آینده را مشخص می کنند، فکر می کنم بسیار مهم است.
ولی همان طوری که این رهبران اشاره کردند، قاره آمریکا دارای ظرفیت ها و آزمون های بزرگ می باشد. اینکه آیا این نشست منجر به تغییر خواهد شد یا خیر، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
شنونده های محترم، اظهارات تازه شیر محمد عباس استانکسای معاون وزارت خارجه حکومت طالبان در رسانه های اجتماعی که گفته اگر اوامر رهبران طالبان مطابق شریعت نباشد اطاعت از آن واجب نیست، گمانه‌زنی های در مورد موجودیت اختلاف شدید درونی حکومت طالبان را تقویت بخشیده است. اشاره آقای استانکسای به محدودیت هایی است که طالبان در برابر کار زنان و تحصیل دختران در افغانستان به وجود آورده است و باور برخی از تحلیلگران و سیاستمداران افغان این تظاهرات همچنان ممکن است به خاطر جلب توجه جامعه جهانی برای بررسی شناختن طالبان باشد. در این مورد وزیر احسان باشینکای کروخیل عضو قبلی پارلمان افغانستان مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
بانو کروخیل، اول خود تشکر از وقتتان. دوم، این روزها سرصداهای متفاوت و متضاد از طالبان شنیده میشه در رابطه با کار و تحصیل دخترها. به طور مثال شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که یک امر یا گپ رهبرانشان که مثلا مسئله تحصیل است میتونن از او مطابق شریعت نباشه اطاعت نکنن، یعنی واجب نیست. شما از این گپ ها چی برداشت میکنین؟
عباس استانکزی وقتی که در لوگر یک بیان داد که بزرگای ما یا رهبران ما نه پیامبر هستند و نه صحابه، هر حکمشان که خلاف شریعت باشه قبول کردنش واجب نیست. یعنی این علنی نشان میده و نمیتونه چون بسیار یک سیستم یا حاکمیت دیکتاتوری که فعلاً است نمیتونه که واضح انتقاد کنه که فلان کاری که صورت میگیره فعلاً او خلاف شریعت است و باشمور قبول نکنین. یعنی غیر مستقیم اما نارضایتی خود را به این شکل بیان کرد که با فکر میکنم جرأت کرده، اما باز هم ترسیده واضح نگفته که کدام مال دارم. تمام محدودیت هایی که اونا بالای زنان چی در قسمت کار است، چی در قسمت حرکت و سفرشان است و چی در قسمت تحصیلات مال دار مخالف است. یکی که درکی که عباس طالکزی داره، چون میفهمه که هیچ نوع توجیه شرعی اسلامی نداره و این موافق نیست. دوم چیزی که من مطمئن هستم که او تشویش داره، چون به دنیا هم وعده کرده بود که ما تغییر کردیم تمامی مسائل را فعلا قبول داریم، اینا که در اون مثلا هم اونا به اسلام و سر اعتبارشان به اعتبارشان صدمه رسید و مهمترین از این که نگرانی اشخاص مانند عباس استانکزی و دیگران از سکوت یا از بین رفتن حاکمیت فعلی طالبان است. تشویش ازی داره که چطور دوام خواهد کرد با این افراط و تفریطی که اونا پیش می روند.
آقای استانکزی هم عضو از حکومت طالبان است و در مقام بلندی قرار داره، پس این اشارش به کی است؟ بعد از منع کار زنان در مؤسسات خارجی سر صدای جهانی زیادتر برآمده، کمی توجه رو جلب کرده این مسئله به خود. شما فکر نمیکنین آقای استانکزی هدفشی باشه که امی انتقادات کم کنه و برای مشروعیت حکومت طالبان ایره توجیه کنه؟
خب من فکر میکنم که عباس به این شکل میخواه که هم بسلاح در نظر عوام اما چی خود بسلاح شهرت خود بهتر بسازن و حمایت بگیرن و در زمان شاید بخواه که گهرزت بکنه برای از اینکه فعلا اما رهبرشان یا گروه رهبریشان اصلا با اینها نمیبینن، در حال که اکیداشان کوشش کردن که برن امرشان ببینن و اونا را قدر بدن که از مسئله دست بردارین. اونا دست بردار نیستن، با اینا ملاقاتم نمی کنم، میخوام بیرن قطعه هم رسانی بکنن که چیزی که شما در رای که روان است این رای درست نیست و ایچ نوع توجه اسلامی هم ندارن. خب اینا هم در یک موقف خرابی قرار دارن و میخواید که بر مردمان بفرمانند، بر شو برای حیثیتشان و هم صدا مرسته که باید میخواید که این رقم جبران کنن که با مختلف میاندیشون و دومی که میخواید پیام رسانی کنن برای از اینکه فیلن ملاحبت را از دیدار با اتبا علمای به اسلام انکار کرده می رقم با یکی از مؤسسات نمایندگی مؤسسات بین المللی به افغانستان کمک میکردن و از ناروی آمده بودن و می رقم به خود تعداد از رهبران طالبان انکار کرده و نمیخواید که اون نبود.
به نظر شما ای اختلافات داخلی طالبا که صدمات بزرگی را برای زنا وارد کرد، برای محصلین دختر وارد کرد، تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟ نگرانی شما چی هستن؟ چون هر روزی که میگذره یک روزش خیلی دیر است. شما چقدر نگران آینده زنا هستین که اختلافات چقدر دیگه میتونه زنا را متاثر کنه، دخترای محصل، دخترایی که به مکتب باید برن؟
نظر ما بزرگترین نگرانی ما به خاطر افغانستان باشد، هرچقدر که نیم نفوس افغانستان که زنان افغانستان است، بر از اون صدمه برسن، مانع کارشان در افغانستان شون، مانع تحصیلشان. باید برتان بگم که نظر به برآورد حقوق اقتصاددانان افغانستان، منع کردن کار زنان در افغانستان تقریبا در حدود 600 تا 1 میلیارد دلار بر اقتصاد افغانستان صدمه می رسانند. نه تنها که صدمه یا خساره مستقیم بر زنان است، این خساره و صدمه بر پیشرفت افغانستان است، بر ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان است و این افغانستان به یک بحران بزرگ متوجه میکند. دوام چنین وضعیت نه به نفع طالبان است، نه به نفع افغانستان است و نه به نفع منطقه و جهان است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که ادامه معترضان ضد دولتی در ایران در مغایرت با نقض قوانین بین المللی حقوق بشر بوده و قتل‌ها توسط کشور تحت تحریم را افزایش بخشیده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من رویا زمانی تقدیم شما میکنم. در طول یک ماه گذشته ایران 4 فرد جوان را که در مظاهرات اخیر شرکت کرده بودند اعدام کرده است. دستور اعدام این افراد در پی محکومیت به اتهامات مبهم مانند راه اندازی جنگ علیه خدا و فساد بر روی زمین صادر شده است. روینا شمدسانی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، میگوید که این اتهامات کاملا ساختگی و به اساس است و میگوید آنها حتی بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر که تنها اجازه اعدام برای جدیترین جرایم مانند قتل عمدی را میدهد، حکم اعدام بر آنان صدق نمی کند.
In these cases, however, given an almost complete lack of due process, given the use of torture and
در این مورد با توجه به عدم روند طی مراحل کامل، با توجه به استفاده از شکنجه و بدرفتاری، گفته می توانیم که اینها فقط اعدام نیست، اما اینها در واقع قتل هایی است که توسط دولت صورت می گیرد. این اقدامات همه محروم کردن مستبدانه افراد از حق زندگی توسط حکومت است.
شمدسانی میگوید که این افراد هم از حق محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل مدافع محروم بودند. این مقام ملل متحد همچنان افزوده است که آنها به جنایات اعتراف کردند که از طریق شکنجه و بدرفتاری از آنها گرفته شده است. خانم شمدسانی علاوه میکند که این افراد از داشتن حق برای درخواست تجدید نظر در مورد قضیه ایشان محروم بودند.
Criminal proceedings and the death penalty are being weaponized by the Iranian government to punish individuals.
ادامه مجازات و اعدام ها توسط حکومت ایران برای مجازات افراد شرکت کننده در اعتراضات و ایجاد ترس در میان مردم برای خاموش کردن صدای آنان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.
در پی مظاهرات ایران پس از مرگ مهسا امینی، دختر ایرانی توسط پلیس گشت ارشاد ایران که در ماه سپتامبر سال 2022 آغاز شد، تا حال هزاران تن دستگیر و 480 تن کشته شده است. خانم شمدسانی خبر می دهد که کم از کم 70 تن دیگر به اعدام محکوم شدند و 100 نفر دیگر با اتهامات جرایم سنگین مواجه شدند. او می گوید که دفترش اطلاعات دریافت کرده است که اعدام دو مرد جوان 19 ساله و 22 ساله قریب الوقوع است. آسیا هامل کتروک، کمیشنر عالی سازمان حقوق بشر ملل متحد، از حکومت ایران می‌خواهد تا توقف فوری بر مجازات اعدام را اعمال کند و تمام اعدام‌ها را متوقف سازد. او از حکومت ایران می‌خواهد که به زندگی مردم آن کشور احترام بگذارد، به شکایت‌های مردم گوش دهد و اصلاحات قانونی و پالیسی را روی دست گیرد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.